نبستی لتت اگه تدیس بود جاتت اگر گفیس بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
شب بخیر، متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. الهی هر کجا که هستی لحظات بر وفق مرادتون باشه. خبر اومده که باران رحمت بیمنت خداوند باریدن گرفته. الهی شکر، امیدوارم که تداوم داشته باشه و این بارش ها بتونه تو امان باشه. سپاس از همراهیتون، از اینکه امروز هم در نوبت دوم با ما همراه و همدل بودید. قراره که بریم همنشینی شب آفتابی رو با دوستانم در این برنامه کنارشون باشیم و بگذرونیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید و این برنامه رو تا حوالی ساعت 24 دنبال کنید. شبتون آسوده خاطر. شب آفتابی.
شب آفتابی.
به نام خداوند شب آفرین. خانم ها آقایان سلام، اینجا دقیقاً شب آفتابی خود شما است. رفیق من، اگر از اون دسته مشاغلی داری که با حضور هوش مصنوعی احساس خطر کردی و الان یه مقدار چوب بید بر سر ایمان خیش میلرزی، امشب شب آفتابی دقیقا همون جاییست که باید حضور داشته باشی. خوش آمد. عزیزم، اگه از اون دسته آدمهایی هستی که میری سراغ نمیدونم چی جی تی پی از این فرمایشا، میری سراغ از این بات چت بات هایی که اینا و بعد از این استفاده میکنی، حتی فونتش هم تغییر نه تنها فونتش هم تغییر نمیدی، خروجی پی دی افش هم تبدیل ورد نمیکنی، همونو به عنوان گزارش کارشناسی به خورد مدیر بالا دستت میدی، عزیزم امشب شب آفتابی همون جایی نیست که شما باید حضور داشته باشی. هر جا هستی یه قدم از شب آفتابی فاصله بگیر بابا جان. خیلی خوش آمدی اونجایی که میری. آره فضل شب. عزیز دلم، اگه از اون دسته آدمایی هستی که از اون رفقایی که تا بهش میگن حالت چطوره، یه لحظه اجازه بفرمایید، ازم پرسید حالت، داره با چت بات حرف میزنه، ازم پرسید حالت چطوره، به نظر چی بهش جواب بدم، رفیق امشب شب آفتابی همون جایی که باید شما باید حتما حضور داشته باشی. امیدوارم در آخر برنامه حالت استاد شده باشه. درست شد. آره امشب شب آفتابی همون جایی که باید حضور داشته باشی. خوش آمد.
We'll be right back.
اصلا همینطوری دلم خواست به بهزاد حسین عباسی سلام کنم. بهزاد هر حرف هوش مصنوعی میشه من چهره بهزاد حسین عباسی می تمام قامت داره از هوش مصنوعی دفاع میکنه. بهزاد حسین عباسی الهی که بشنوی برنامه شب آفتابگه میشنوی که خوش اومدی، اگرم نمیشنوی که میدونم احتمالاً داری یه جای درس میدی، ولی به هر حال دلم برات تنگ شده، به تو هم سلام میکنم، هر جا که هستی خوش باشی ان شاء الله. عزیزم اگه از اون دست آدم هایی هستی که تا یه چیزی خوشت میاد تند میری، مثلا از یه هوش مصنوعی هیچ فرقی هم نمی کنه از کدومشون میری تندی استفاده میکنی و میگی من چطوری یه دونه عین همینا رو داشتم، مثلا شب آفتابی میشنوی خوشت میاد، بعد مثلا میگی چطوری مثلا شب آفتابی مثلا همون هوش مصنوعی هم بهت میگه ببین هر وقت تونستی یه تهیه کننده درست درم میخوام کتابچی داشته باشی، هر وقت تونستی هماهنگی ردیف مثل حمید فروزنده داشته باشه، هر وقت مهندس صدا مثل مهندس علی اکبر ما پشت اون میز صدا داشتی و مثلا ابن عدال مثل محتدی احتمالا زیاد پیدا میکنه، ولی چون نمیتونی هوش مصنوعی میگه عزیزم بیا فکرای دور و دراز نکنی، برای برنامه رادیویی میخوای بگو چطوری بسازی بهت بگم، ولی شب آفتابی نمیتونی بسازی. اگه از این دسته آدمای تو هم به برنامه ما خوش اومدی. حضرات عالی جنابان، آقایان، اولیا مخدرات، بانوان، پسرها، دخترها، بزرگترها، کوچکترها، پدرها، مادرها، پدربزرگها، مادربزرگها، همه پرسنل محترم خدوم و شریف خدمات سازمانها، همه کارگرهای محترم و زحمتکش مملکتم، همه کارمندهای عزیز و دلاوری که با این همه مخارج سنگین جوان مردان و پای مردان کار میکنن، همه معلمهای جویشگر، پویشگر، پژوهشگر مملکت، همه کارشناسان محترم، کارشناس مسئولا، کارشناس خبرها، کارشناس ارشدا، همه مدیران میدانیمون، همه مدیران میانیمون، همه مدیران ارشدمون، همه اعضای محترم هیئات مدیره و هیئات عامل، مشاورین محترمشون، همه کاسبای عزیز و همه اونهایی که تلاش میکنن چرخ کاسبی مملکت ولو به اندازه یه قدم مورچه جلو بره با احترام و فروتنی و البته شرافت و سربلندی، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا دقیقاً شب آفتابیه خود شماست. بله، به روایت تقویم جلالی امروز 17 روز از 9 ماه از 1404 سال از سالهای هجریه خورشیدیه و طبق معمول همین میدونی کار من نیست، کار این تقویم است، خدا پدر مادر تراشو بیاموزه، 263 روز از سال گذشت، بدین ترتیب 102 روز مونده تا آخر سال و بدین سان در هفته 39 سال به سر میبریم. معنا مفهومش اینه که عمو جان، عزیز جان، برادر جان، خواهر جان، زحمت بکش فهرست اهداف و موضوعات تو بیار، ببین کی دارم به 17 آذر ماهی بعد میریم، میگی مهتدی گفت بردار اینا رو بیار من بررسی کنیم با هم بشینیم چکوتیک کنیم، شاید یه فکری کردیم، شاید یه حرکتی زدیم، شاید یه دوتاشو با هم اوکی کرد، بعد اذیت میشی دیگه، اون وقت آخر سالی میخوای سال جدید بری خیلی خوشحالت نمیشه. ما اینجا در شب آفتابی هستیم برای اینکه به شما کمک بکنیم. رفقا امشب موضوع برنامه ما در شب آفتابی همونطور که گویا از برنامه فهواش متوجه شدین داریم راجع به هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، اما موضوعش چیه؟ موضوع دانشگاهیش اینطوریه که خدمتتون عرض می‌کنم، منابع انسانی و فرصت‌های هوش مصنوعی. خب این دانشگاهیشه، ولی خب راستش بخوای می‌خوام اینطوری با هم گفتگو کنیم، به چه کارمون میاد هوش مصنوعی تو منابع انسانی، چه به عنوان کسی که استخدام شده است و چه به عنوان کسی که می‌خواد استخدام بکند. لذا برای اولین بار در خاورمیانه رفتیم از جناب آقای دکتر آرمین نورانی خواهش کردیم که تشریف بیارن، جوان برازنده است و دوست مشترک ما و ایشون، مهدی باغبانی که استحضار دارید. دکتر باغبان عزیزم از همینجا بهش سلام میکنم، امیدوارم بیدار باشه و سلام منو بشنوه. سلام میکنم به دکتر آرمین عزیزم، شبت بخیر، خیلی خوشحالم که امشب با تو آفتابی خواهد شد.
سلام، عرض ادب، شب شما بخیر. ممنون از شما. سلام عرض میکنم خدمت شنونده ها، در خدمت شما هستم با انرژی بالاتون.
ایشالله زنده باشید. متشکرم ازت و ممنون از حضورت. خلق الله با خبر باشید که امروز به خدمت شما که عرض شود، بالاخره در تهران پاییز اومد. شاید باورت نشه ولی امروز یه شماتی که یه همچین گویا رفته رو اسکرین سیور، نمیدونم قبلا تو کامپیوترها اینطوری بود که تصویر می اومد قشنگ بود و اینا. امروز مثلا در ساعت پایانی روز تهران این ریختی بود قشنگ، برگا خیلی شیک و دراماتیک و رمانتیک میریخت، بارون نم نم میبارید و هیچ کس باورش نمیشد که الان مثلا تا چند وقت پیشش مثلا شاخص روی حساس برای گروه های فلان بود. الهی که رحمت خدا همواره بر همه مردم ایران ساری و جاری باشد و نازل. شما برید کیف کنید دیگه، البته نرید کیف کنید، مثلا میتونید از این چیزا بذارید تو گوشی ها، بذارید برید خیابون قدم بزنید و شب آفتابی گوش بدید. نمیدونم چرا این نفر باید زیر بارون شب آفتابی گوش بده، ولی به هر حال برید گوش بدید شما. خب برگردم به آرمین عزیزم. دکتر آرمین، خیلی صحبت های متعددی شده، مثلا حالا تو که خب مشاور کسب و کار هم هستی، خیلی تو این زمینه مراجعه هم قطعا اتفاق افتاده، تو طبعا با استفاده از موتورهای هوش مصنوعی توی بحث بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی برخط داری کار میکنی و قص الهازا به خیلی مراجعه شده بابت تهدیدی که هوش مصنوعی داره یکی از یه سری از ردیف‌های شغلی رو، مثلا چه میدونم نویسنده ها رو، تولید کننده های محتوا رو، اونایی که تا قبل از این باید نازشون رو میکشیدی بری مثلا آقا در پروژه مثلا چه میدونم موقع افتر افکت بود، نمیدونم کپ کات بود، در افزارهای تولید ویدیو هر خیلی راحت مثلا 4 تا دستور می‌نویسی، 4 تا پرامپت می‌نویسی و هوش مصنوعی خیلی دست و دل بازانست خواهد بندانه برات این کار انجام میده. از اینا مراجعه زیاد داشتی، بیا تعریفش کنیم و ببینیم آیا ما فرصت ببینیم هوش مصنوعی رو برای مشاغل، تهدید ببینیم، اینو درست و درمون نگاش کنیم با هم. بفهم لطفا از یه تعریف کلی از مناسبت هوش مصنوعی و سرمایه انسانی گفتگو بکنیم تا بعد ان شاءالله گسترده‌ترش بکنیم.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام قبلش یه توضیحی درباره هوش مصنوعی و اتفاقاتی که داره الان میفته بگم. ببینید با اتفاقات اخیری که در چند ماهه گذشته دیدیم تو فضای مجازی هم خیلی پررنگ شد، حالا سفر به دبی و کشورهایی که داشتیم، بحث سرمایه گذاری های میلیارد دلاری روی حوزه هوش مصنوعی داره به ما یه چیزایی رو آمار میده، داره نشون میده به ما که یه اتفاقاتی داره میفته. پس ما باید حواسمون باشه به این موضوع که خب حتما در سطح جهان وقتی این سرمایه گذاری داره پیش میاد، ما هم باید ورود کنیم به این موضوع. من خیلی دوست دارم حالا با سخنم با کسایی که گارد دارن روی این موضوع که نه مثلا من استفاده نه، چون واقعا داشتم همچین موضوعاتی رو، همچین افرادی که هنوز باور نمیکنن و هنوز هم میگن نه اتفاق نمیفته، حالا ببینیم چی میشه. دقیقا حرفی که شما زدید درسته، داشتیم کسایی که مالا مراجعه کردن آقا مثلا من واقعا استرس گرفتم، واقعا کسانی بودن که اصلا میگفتن خب پس ما چی کار بکنیم، دقیقا تو حوزه نویسندگی، ترجمه، تولید محتوا و خیلی موضوعات دیگه که آقا واقعا اگه این موضوع پیش میاد ما باید چی کار بکنیم. موضوعی که من میخوام حالا بهش بپردازم اینه که ما اتفاقا نباید تهدید ببینیم، ما باید اینو یه فرصت ببینیم که ما دقیقا با چی کار بکنیم، با این موجه بریم جلو. اگه بخوایم جلوش وایسیم خب قاعدتا نمیشه و خیلی هم سرعتش بالاست. واقعا این مواردی که من الان شاید با شما صحبت کنم، هفته بعد یه اتفاق جدید توی دنیای هوش مصنوعی اتفاق میفته.
آره و جالبه، اون چیزی که قبلا غیر قابل پیش بینی به نظر میرسید الان غیر قابل پیش بینی ترین اتفاقات تو حوزه هوش مصنوعی برای ما قابل پیش بینی. یعنی اگر یه نفر فرد رو بگه هوش مصنوعی آمده است که فلان کار خیلی محیرالعقول رو انجام میده، خیلی تعجب نخواهیم کرد.
دقیقاً،
یعنی میدونی برامون انگار این باورپذیر شده که الان تو این بستر و تو این سکو هر اتفاقی ممکن است بیفته. یعنی این که الان تعجب نمی‌کنیم از این حیثه. بله خب بفرمایید، دوباره گفتگو.
بله حالا صحبتی که انجام میشد که ما چیکار باید بکنیم، یکی از راهکارهایی که من خودم حالا شخصا به دوستان میگم این که شما خودتون رو یه جورایی مجهز کنید به دانش هوش مصنوعی. یعنی بیا تو هر حوزه‌ای که هستید، حالا اصلا تولید محتوا، موارد دیگه. خب الان ما می‌بینیم یه تیزرهایی داره ساخت، تیزرهای تبلیغاتی ساخته میشه که اصلا شما اون رو حتی به فکرتون هم خطور نمی‌کردید که مثلا با رونالدو یک کفش تبلیغ بکنه تو ایران. خب یه چیزی، خب موضوع سختی بوده، ولی الان دقیقاً
خب الان خیلی راحت بدید خیلی... که بهش پول پرداخت کنید، خیلی راحت برام کفش تبلیغ می‌کنه مثلا.
بله دقیقاً این اتفاق افتاده. خب حالا اون کسی که تو این حوزه فعال باشه، سری حالا دورهای آموزشی خود، حالا به صورت خودش خودآموز بخونه یا هر موضوع دیگه آزمون خطا کنه، میتونه تو این فضا وارد بشه و یه مقدار این استرس و این موضوعی که فکر میکنم دیگه تو همه جا، همه فضای مجازی این موضوع هر روز تکرار هم میشه، این یه مقدار شاید کمک کنه به دوستانی که تو این فضا احساس خطر میکنه.
بسیار هم خوب. یه رفت و برگشتی وجود داره بین آدم ها و هوش مصنوعی. یعنی اون یه سری آدم ها هستن که الان از طریق فروش هوش مصنوعی یا از طریق فروش ترفند های هوش مصنوعی دارن پول در میارن به دیگران، و یه سری آدم ها هستن که به کار بست هوش مصنوعی دارن پول در میارن. اصالت رو الان تو با کدوم میدونی آمین؟ الان به نظر تو کدوم یکی از این دوتا داره کار اصیل به معنای کار انجام میده؟ ببین نظر خودت رو میخوام، نظر کارشناسی خودت رو میخوام کامل.
ببین الان هوش مصنوعی دو قسمت شده، حالا با موضوعی که شما هم گفتیم میتونیم بگیم سه قسمت شده، دقیقاً همینی که اصلا میبینیم. قسمت اول بحث‌های کد نویسی با زبان‌های مختلف و آموزش‌های خیلی عمیق که داره اتفاق میفته، این فضا یه مقدار کمتره. ولی فضایی که شما گفتید، یه سری‌ها با فروش دوره‌های آموزشی و حالا اون تکنیک‌ها یه بحث درآمدزایی پیش اومده براشون، و یه سری هم با انجام دادنش. من راستش رو بخواید نمیتونم بگم کدوم بهتره یا کدوم بدتره، چون هر کی اون فضای خودش رو انتخاب کرد. چون الان خیلی هم هستن در سطح دانشگاه یا دوره های آزاد که بعضی فقط بحث تدریس رو دوست دارن، تو اون فضا دارن کار میکنن، و یه دوستانی هم که میان بحث عملیاتی رو در نظر میگیرن، مثلا همین ساخت تیزه. شاید مثلا بیان بگن آقا من این کار رو برات انجام میدم با یه عدد خب مناسب تری. میتونیم بگیم این دوتا در کنار هم، ولی خب بازم حالا بخوام جواب بدم، بحث تدریس به نظرم یه مقدار عمیق‌تره، چون باید شما هر روز واقعا تو این فضا کار کنی، به روز باشی، چون خیلی سرعت بالایی داره و بتونی اطلاعات خوب رو درست انتقال بدی.
حالا من وقتی داشتم میامدم و موضوع دیدم، داشتم به این فکر میکردم در یک فضای خیلی رمانتیک و دلانگیز، در حالی که سرم رو به شیشه خودرو تکیه داده و قطعات بارون داشتم نگاه میکردم، به این نتیجه داشتم به این فکر میکردم که آیا هوش مصنوعی مهارته یا علمه. یعنی این که خب من طبعا الان، خب ببینین ما توی دکترین حاکمیتیمون هم این هست، خب رهبری گفتند که بحث هوش مصنوعی رو به عنوان تولید کننده بهش نگاه بکنید، که فردای روزگار به نظرم بس راهبردی درستیه. این هرجوری که حساب بکنی ذیل سند پدافند غیر عامل شما که دفاع سایبری هست و دفاع غیر عامل سایبری شکیش اینی که شما بی نیاز بشی از رهاور دستاورده های دیگران که ممکن اطلاعات رو انتقال بدن، چون بخوایم نخوایم این یک درز عمیق اطلاعاتی ایجاد میکنه برای تو هوش مصنوعی که بخوای از ما استفاده بکنی. حالا اطلاعات داری میدی، دستور عملی که داری به امیدی حاوی اطلاعات تو دیگه، وقتی داری بهش پرامپت میدی اصطلاحاً داری دستور عملی میدی که از منویات خود و از درونیات خود داری به اون میدی تا محصول بگیری. داشتم به این فکر میکردم منهای این که تولید، اگر تولید فعلا علال حساب تولید هوش مصنوعی بومی رو بگذارم کنار و به این نگاه بکنم که آقا الان هوش مصنوعی رو شما کار کردن با هوش مصنوعی علم میدونی یا این رو مهارت میدونی؟ الان رو
ببینید، کار کردن باهاش رو مهارت میدونیم، چون ما توی اون بحث بیسش یا حالا اون پایش نبودیم که بخوام بگیم حالا ما این رو، این ساختار رو چجوری ایجاد کردیم. پس نحوه استفاده کردن همونجور که شما گفتید، بحث پرامپت نویسی که الان بحث جدیدی پیش اومده به نام مهندسی پرامپت، یعنی که اون دستورات رو چجوری بدی که چه نتیجه خوبی بگیری. خب اینا میشه مهارتیه که شما باید حالا همیشه با تست کردن و آموزش و اینا پیدا کرد، ولی اون علمش خب نظر منم هم همینه. شما وقتی که بتونید اون بستر رو توی کشور هم ایجاد کنی، حالا هم بحث امنیتش رعایت میشه و همین که شما اگر یک روزی هم خواستی مستقل کار کنی دیگه هیچ مشکلی نداری که دسترسی به حالا هسته های هوش مصنوعی نداشته باشی.
من الان تلاش کردم که کلیات بحث رو پاشو روی زمین درگیر بکنم، اگر که چیز باشه، الان دلم میخواد که یه خود عمیق‌تر بشیم و دقیق‌تر بشیم، یعنی از پایه‌هاش رد بشیم، یه خود فاصله بگیریم و بعد بریم یه خود پاون بذاریم روی زمین توی بحث. توی بازار الان بیشتر مراجعاتی که به تو با موضوعیت هوش مصنوعی میشه به عنوان مشاور کسب و کار، به عنوان کسی که دستش به این آتش گرمه، در چه حوزه‌ای بیشتر بهت مراجعه میشن؟ نامی یعنی میخوام بدونم دغدغه اون کسانی که صاحبان مشاغل هستن در حوزه هوش مصنوعی هنوز به این دغدغه تبدیل شده که اصلا تو مراجعانی با این عنوان داشته باشی که من مسئله من استفاده از هوش مصنوعی یا چه، یا هر عنوانی که تو داری میگی، نمیدونم آیا اصلا همچین دستی برات به وجود اومده که اینا رو جدا بکنی یا بگی آقا من اینقدر اصلا مراجعه با موضوع هوش مصنوعی دارم؟
آره، همچون چیزی داشتیم. خوب. توی دو دسته. من حالا میخوام یه مقدار بحث سنی هم بگم. آه. مراجعاتی که توی رده سنی های حالا جوانتر داریم، خیلی ها دوست دارن، حالا این واژه من باید ببینم فارسی چی میشه، فریلنسر، اونا که شخصی کار میکنن خودشون،
خیش کارفرما.
آره، یه همچون
خیش فرما کار، نمیدونم همچین چیزی میشه.
آره، کسانی که
فریلنسر.
آره،
آره، باش. همیشه خیش کارفرما دیگه، اونایی که خود کارفرما هستن.
بله، خودشون
آقای خودشون، نوکر خودشون.
بله، اینا مثلا خیلی تو حوزه تولید محتوا دارن وارد میشن که با حالا خرید یک اکانت و یک حساب کاربری و یک حالا بحث اجرای اون خدمات دارن فعالیت میکنن. حتی من خودم دانشجوی 16 ساله دارم که تو این فضا وارد شده. به خدا واقعا خودم هم نگاه میکنم و حالا جالب اینه
بگم، من خجالت کشیدم.
من حالا جالب اینجاست که بگم، حالا نمیدونم الان گوش بکنن یا نه، یه خانومی هم دارم که جزء دانشجوها 42 سالشونه و توی کلاس های من با فرزندشون میان، فرزند کوچیکشون، و هر موقع که با من،
چه طیف عجیب غریبی.
واقعا میخوام همین رو بگم که هر موقع، حالا ما این بستر کلاسمون آنلاینه، هر موقع که میخواد سوال بپرسه صدای فرزندشون هم میاد. یعنی واقعا خودشون هم میگن. یه دسته دیگه ای که حالا طرف هستیم باهاشون، این موضوع یه مقدار خب جدیده، بحث اتوماتیک سازی فرایند هاست.
خب
این آره، این موضوع توسط یه سری دستیارهای هوش مصنوعی خدماتی رو به شرکت ها کسب و کار بگیم میده که فرایند های تکراریشون دیگه خیلی سرعت پیدا میکنه و هوش مصنوعی با ربات اتوماتیک 24 ساعته براشون انجام میده. این موضوع، حالا اصطلاحی هم بخوایم اتوماسیون بگیم، همون اتوماتیک سازی کارها، این موضوع فعلا تو کسب و کار هاست و خیلی هم تو ایران به ندرت این موضوع پیش اومده.
خیلی هم موضوع جالبی ها. مثلا فرض کن شما مرکز تماس و مرکز پاسخگوییت رو با چت بات اوکی بکنی، با توجه به بانک سوالی که بهش طراحی میکنی، بعد اون وقت تبدیل میشی به یک پاسخگو 724. خیلی مزیت بزرگیه. حالا این ماشینی کردن این سیستم یا خودکار کردنش یا خودران کردن این ماجراها به نظرم کار بزرگیه و عرض به حضورتون که خیلی خوب اینجا نگرش دارم مقدار و بریم سر سراغ این که خب کارفرمان هم اضافه شدن. عرض به خدمت شما که این هفته همونطوری که در جریان هستین، هفته در ایران جان هفته استان گلستان هست و به خدمت شما که عرض شود، با دوستانی صحبت میکنه از کارافین هامون که در حقیقت در این استان هستند. الان صحبت خواهم کرد با سرکار خانم فاطمه عزیزی نصب که کارافین ما هستن، پشت خط شب آفتابی حاضر هستند. سرکار خانم، خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که تا به اینجای شب برای شما هم خوش گذشته باشه، هم رحمت و برکت تو خدا رو درک کرده باشین، بعد از یواجش هم خوش بگذره بهتون. حالتون چطوره سرکار خانم؟
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من میتونم سن و سال شما رو بپرسم سرکار خانم؟
خواهش میکنم. من متولد 1363 هستم.
به سلامتی انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوب، پس هم دهه هستیم با هم. و بعد مدارج و مدارک علمیتون و هم دانشگاهیتون هم میتونم جویا بشم لطفا؟
بله، خواهش میکنم. من خودم فوق لیسانس رشته کشاورزی هستم. من از سال 1401 حالا با یک سری از دوستان تصمیم گرفتیم یک شرکتی رو ساخت کنیم و در زمینه تولید و محصولات مراقبت و سلامت محور پوست اقداماتی رو انجام بدیم. بسیار تخصصی خودم مربوط به محصول و محصولات نیست، منطقه دوستان و عزیزانی که در مجموعه و شرکت هستن، عزیزانی هستن که متخصص هستن در رشته شیمی، داروسازی و تیم خیلی قوی رو در کنار هم تشکیل دادیم.
خدا رو شکر، خدا خیلی زود رفتین حقیقتا رسیدین به بحث کاری. می‌خواستم بپرسم که اولین کسب و کار خانم عزیزی در چند سالگی بوده؟ یعنی مثلا چند سالتون بوده اولین بار که کاسبی رو تجربه کردین، در حقیقت خرید و فروش رو تجربه کردین؟
من خودم تقریباً بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم سال 85، به مدت 10 سال میشه گفت که خونه دار بودم. یعنی
شما
فکر می‌کردم باید یک ارگان دولتی از من دعوت به کار و همکاری بکنه و من برم یه کار اداره.
و چون هیچ ارگان دولتی از شما دعوت به همکاری نکرد، 10 سال خونتون موندیم.
دقیقا من دیگه 10 سال اقدام خاصی نکردم. البته خب مشغول بچه داری بودم و دو پسر هم دارم.
بح بح خدا نگه داره.
من تو دیگه بعد از 10 سال گفتم که از این درستی که خوندیم و این داستان های نتیجه بگیرم باید کار شدم. یعنی من سال 90 رو فکر میکنم 94 آزمون استخدامی نظام مهندسی کشاورزی، اون آزمون رو شرکت کردم، قبول شدم. 7 سال هم کارشناس سیبیل پروانه بودم تو نظام مهندسی استان گلستان.
یعنی بالاخره اون کارمندی رو رفتیم بالاخره بهش دست پیدا کردیم.
دقیقا. و جلوی اینجا بود که این 7 سالی که من حالت کارمند و کارشناس بودم، اینقدر حجم کار و فعالیتم زیاد بود که من اون 10 سالی رو هم که توی خونه بودم جبران شد، چون در واقع از لحاظ حجم فعالیت کاری خیلی، چون استان گلستان هم قطب دام طیور کشور، من گرایش خودم هم طیور بود و میگم دیگه توی این 7 سال من این کار کردم، اینقدر کار کردم که دیگه.
سالی چند سال کار کردین؟
من 7 سال کار کردم.
نه سالی، یعنی تو 7 سال به نظرم فکر کنم هر سالش اگر حساب کرده باشیم 2 سال کار، به اندازه 2 سال کار کردین، دقیقا 10 ساله رو جبران کردین.
من شبانه روزی کار کردم، یعنی ساعت از 3 ساعت روز سری کار بودم، می اومدم خونه استراحت، دوباره از 4 بعد از ظهر تا 12 شب پای لپتاپ بودم.
واه. خب البته وقت دوست داشتین و
هم خیلی علاقه داشتم، هم این که خب میگم دیگه انگار سالهای زیادی بود که خیلی دوست داشتم که وارد یک کار دولتی بشم. وقتی هم وارد سیستم دولتی شدم و کار کردم 4-5 سال اول تا اون شروع فعالیت خودم بودم، منتها به 3 سال آخر دیگه یه خورده چون نیمه خصوصی هم بود شرکتمون، دیگه رؤسا عوض شدن و دیگه حالا یه سری در واقع سری بیمهری‌ها و بیلوچی‌های یکی از دوستان قرار گرفتم و مجبور شدم که کار خودم رو ترک بکنم. و قبل از اینکه کار خودم رو ترک بکنم، 2 سال قبلش من بگم دیگه از سال 1400 و 1401 شدیدن تحت فشار رئیس وقت این موقع بودم که حالا درست نیستیم داره دیگه خط زندم هستیم صحبت رو بکنم دیگه، حالا ایشون خیرش از این طریق به ما رسید که من مجبور شدم که وارد عرصه تولید بشم.
مجبور شدین کارآفرین بشین حالا که اینطور شد؟
دقیقا. من هول دادم به سمت کارآفرینی و این که من از سال 1400 و 401 شرکتم رو ثبت کردم و خودم و حالا یکی دو نفر از اعضای تیم که دوره های خیلی تخصصی در زمینه کرمسازی، داروسازی و همینطور گیاهشناسی اینها رو طی کردیم، یکی محصولات رو به شکل سمپل تولید کردیم، تست کردیم و همینطور حالا یه سری دوره های مراقبت و تستی رو گذروندیم و همزمان که یعنی کار کرمسازی رو من پیش می بردم، 1 کیلومتر توی کرسی کارهای پاکسازی و فشیال پوست رو شروع کردیم، یک سالن داری گردان عدالت 28 ایران کار فشیال ما رو شروع کردیم و من بلافاصله طرح کرمسازی رو طرح
اینا تو چند سال اتفاق افتاده خانم عزیزی؟
همه اینها از سال 1401 تا به امروز.
خیلی خب، همینجا وایسین تو همون عدالت 28 گرگان بودیم کجا به همینجا یه لحظه وایسین. آره یه ترانه استان گلستانی تقدیم کنم بهتون، یه خورده نفس بگیرین، حداقل هم خستگی اون 7 ساله در مخصوصا سال آخرش تلخ بود، همین که بالاخره با این حجم، آره با این حجم دوره‌هایی که رفتین و این حجم کارهایی که کردین به نظرم میرسه که یه خورده الان نفس بگیریم یه ترانه گوش بدیم با هم و بعد دوباره برمیگردیم ادامه صحبتمون رو با هم خواهیم داشت. رفقا تقریبا ساعت 10:30 شب 17 آذر ماه 1404، خب معنا مفهومش اینه که این شبی که داریم از سر میگذرانیم دیگر باز نخواهد